4 بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. سی اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت همگی بخیر. تعداد جانباختگان گروگانگیری روز چهارشنبه در شهر ایلام به 6 نفر افزایش یافته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قربانی ششم بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جانباخت و این آمار با احتساب فرد گروگانگیر که در نهایت به زندگی خود هم پایان داده به 6 نفر رسیده. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران فرد گروگانگیر کارمند سابق سازمان اموال و املاک وابسته به بنیاد مستضعفان بود که در این ساختمان، یعنی در ساختمان این سازمان، اقدام به گروگانگیری و تیراندازی کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده انتظامی ایلام، انگیزه فرد مهاجم برای گروگانگیری را اختلاف شخصی با مدیران این سازمان عنوان کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی برای رسیدگی به مشکلات، آن را یک تهدید اساسی می‌بیند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد در این نهاد مدافع حقوق بشر، می‌گوید بازداشت افراد شناخته شده در جامعه مدنی ایران به اتهام‌های واهی از جمله دخالت خارجی، به گفته او تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن حمایت‌های فزاینده از جنبش‌های اجتماعی در ایران است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود به بازداشت فعالان حوزه کارگری و فرهنگیان، بازداشت سعید مدنی، جامعه شناس و همچنین دو شهروند فرانسوی اشاره کرده. این بازداشت‌ها همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران انجام شده. در خبری دیگر، شبکه خبری CNN به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده از دیدار قریب الوقوع جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی خبر داد. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت آمریکا در حال برنامه‌ریزی اولین دیدار این دو مقام ارشد در ماه آینده و در جریان سفر جو بایدن به خارج از آمریکا هستند. روابط آمریکا و عربستان سعودی به دلیل اعمال محدودیت در حمایت از ریاض در جنگ و همچنین کشته شدن جمال خاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه به تیرگی گرایید. با ادامه جنگ اوکراین، واشنگتن هنوز نتوانسته عربستان را به افزایش سطح تولید نفت متقاعد کند. عربستان سعودی در جنگ روسیه و اوکراین روی کرده بی‌طرفانه اتخاذ کرده است. اما وزیر خارجه قطر در گفتگو با یک رسانه آلمانی گفته که انتقال گاز LNG به آلمان میتواند تا کمتر از 2 سال دیگر عملیاتی شود. عبدالرحمن آل ثانی گفته کشورش در نظر دارد LNG تولید شده در یک تأسیسات در تگزاس آمریکا را که قطر سهمی 70% از آن دارد در سال 2024 به آلمان صادر کند. این اظهارات همزمان با سفر امیر قطر به برلین مطرح شده. قرار است بن حمد آل ثانی عصر روز جمعه با صدر اعظم آلمان دیدار کند. به گزارش رویترز، با ادامه جنگ در آلمان در اوکراین، آلمان برنامه آماده سازی ترمینال های تحویل LNG را سرعت بخشیده تا بتواند جایگزینی برای گاز وارداتی از روسیه مهیا کند. و باز هم در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده و نفتکش‌های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا است. این خبرگزاری از قول حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران، گزارش داده که روسیه می‌تواند نیمی از صادرات نفت خود را بازارهای آسیایی خصوصا چین کند و این حجم از نفت تهدیدی برای صادرات نفت ایران است. روزنامه شرق نیز روز پنجشنبه گزارش داده که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازارهای صادرات فولاد ایران را مختل کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از چین و روسیه به عنوان متحدان و شرکای عمده اقتصادی خود نام می‌برند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران.
تیراندازی دارن تیر میزنن.
به اعتراض فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال به حسب تصویر وریا غفوری از صفحه تلویزیون حکومتی نگاهی خواهیم داشت.
یعنی وقاحت در چهت که عکس کاپیتان تیم منو نقد میکنید روی صفحه تلویزیون، تو من هیچ وقت جوابشون بود.
و در این مجله نگاهی داریم به واکنش‌های مختلف نسبت به بازی تیم فوتبال ایران و کانادا. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دیدبان حقوق بشر امروز هشدار داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در دو هفته گذشته با بازداشت هزاران تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی و مدنی و استفاده از نیروی قهری به ویژه سلاح‌های مرگبار در ده‌ها شهر کوچک سعی در سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جنبش‌های مدنی در ایران دارد. همراه هستیم و همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به اعتراضات اخیر. محمد، نگاهی داشته باشیم به بیانیه دیدبان حقوق بشر. چه نکاتی در این بیانیه ذکر شده درباره اعتراضات اخیر؟
پروانه، همونطوری که تو هم اشاره کردی، ما در بیانیه دیدبان حقوق بشر هیچ گونه آمار دقیقی نمی‌بینیم. خب یکی از دلایلش همونطوری که خود این بیانیه هم اذعان داره، مسئله کندی اینترنت بوده، مسئله‌ای که اگرچه مقام‌های رسمی در ایران از جمله وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی اون رو تکذیب کردند، اما به هر حال نت بلاکس و چند سایت دیگه مشخصا گفته بودن که سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده بود، به ویژه در اون دوره زمانی که اعتراض‌ها رو مشاهده بودیم. خب همین کندی روند اطلاع رسانی و اینکه به هر حال بخشی از این اطلاعاتی که الان ما در دست داریم محصول کاریه که شهروند روزنامه‌نگاران انجام دادن و راستی آزماییش برای رسانه‌ها دشوار هست، موجب شده که سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت شدگان به رقم هزاران تن اشاره بکنه، مشخصا به خاطر اینکه نمیدونیم که چه تعداد از افرادی که در اعتراض‌های خیابانی شرکت داشتن بازداشت شدن و از طرف دیگه این بازداشت‌ها منحصر فقط به افرادی که در این اعتراض‌ها حضور داشتن نبوده، چرا که ما شاهد بودیم از روز جهانی کارگر به این سمت بازداشت‌های آغاز شده بود. با فرهنگیان این بازداشت‌ها کلید خورد، گویا به هر حال اعتراض‌های پراکنده‌ای که مثلا صنفی بود، مثل اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران، اون رو وارد فضای تازه‌تری کرد. تعدادی از فعالان صنفی بازداشت شدن. آخرین بازداشتی که مثلا شاهد شدیم بازداشت خانم نرگس منصوری بود که گفته شد بنابر خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرد، در حین خروج از مرز گفته شد که ایشون رو بازداشت کردن. و پیش از اون هم سعید مدنی رو داشتیم، جامعه شناس، و کیوان صمیمی رو داشتیم که به هر حال در بیرون از زندان داشت دوران نقاهت پزشکی رو دنبال میکرد، اما ایشون رو هم به نوعی بازداشت کردن. میتونیم بگیم مجموعه این بازداشت ها بسیار گسترده بوده و نکته اساسی اینه و در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بر این تاکید میشه که به هر حال جمهوری اسلامی در جایی که نمیتونه پاسخ بده به معترضان، اعتراض ها رو یک تهدیدی میبینه و دست میزنه بنا به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر به پرونده سازی علیه فعالان مدنی، کنشگران اجتماعی، و اونها رو بازداشت میکنه و روانه زندان میکنه. این مجموعه ایه که به هر حال گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بهش پرداخته.
محمد، دور تازه اعتراضات در ایران میدونیم که از گرانی نان شروع شد و خب حجم بالایی از واکنش ها رو هم به همراه داشت، چه در داخل دستگاه حاکمیت و چه مخالف فان و حالا میشه گفت اقشار مختلف جامعه. چه واکنش هایی برجسته شده در روزهای گذشته درباره این موج تازه اعتراضات؟
این واکنش ها بسیار بوده. این بار ما شاهد این بودیم که به رغم سکوت رسانه های رسمی و حتی مقام های دولتی که هیچ گونه صحبتی رو سعی کردن تو این مدت در مورد این اعتراض ها نداشته باشن، جز اینکه فقط آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اومد گفت که ما پیش بینی می کردیم که مصرف کنندگان ناراضی بشن، اما ما شاهد حجمی از این اعتراضات بودیم. به نوعی میشه گفت که چهره های فرهنگی و حتی ورزشی شدن بخشی از صدای جامعه معترض، با فقط یک تفاوت که لحن اعتراضات در این مدت تغییر کرده بود. به رغم اینکه تو هم اشاره کردی مسئله گرانی ها در ابتدا مسئله اساسی بود که شعله این اعتراض ها رو برافروخته کرد، اما بعدها لحن این اعتراض ها تندتر شد و مقام های رسمی حکومتی مثل رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار داد و حتی خواستار بازگشت خاندان سلطنتی شد. یعنی این رو نباید نادیده بگیریم. اما آنچه که مشخص بود، افرادی که وارد شدند و به هر حال واکنششون دادن، مثل بوریا غفوری که این روزها اسمش بسیار سرزبون هاست، کاپیتان تیم استقلال، یا این آخر مثلا فرهاد مجیدی رو داشتیم که اعتراض کرد به حذف بوریا غفوری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، منظورم تصویرش هستش، ما شهرام ناظری رو داشتیم، علی دایی رو داشتیم، علی کریمی رو داشتیم، مهدی رحمتی رو داشتیم، همه اینها واکنششون دادن و اون چیزی رو که روش انگوش گذاشتن از جمله اصغر فرهادی، مسئله معیشت شهروندان ایرانی بود که دلیل اولیه این اعتراض ها بود و خواستار این بودن که این وضعیت باید بهبود پیدا کنه.
بله.
و به هر حال چیزی که میشه گفت اینه، ولی تا این لحظه هیچ گونه واکنش رو از سوی مقام های دولتی نداشتیم. حتی ابراهیم رئیسی در سفری هم که داشت بار دیگه تاکید کرد که دولتش در پی این هست که اشتغال زایی کنه و کلن اعتراض ها رو نادیده گرفت.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به اعتراضات دو هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران. اما جرقه اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال، همونطور که اشاره شد، در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی اون و افزایش چندین برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و همچنین اصفهان و یزد بود. نقطه مشترک سرکوب اعتراض‌ها در تمامی این شهرها قطع شدن اینترنت از سوی حکومت تا امکان اطلاع رسانی معترضان رو به حداقل برسونه. در روزهای گذشته ویدیوهای متعددی رو هم شاهد بودیم از زخمی شدن و حتی کشته شدن شهروندان معترض با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به شدت منتشر شد و گسترش پیدا کرد. اما در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره عکس‌العمل‌های حاکمیت در مواجهه با این اعتراضات و اقدامات بعدی که طراحی میکنه پرسیدم.
ببینید، نکته مهم در مورد اعتراضات اخیر این هست که در ابتدا به نظر میومد که صرفاً برنامه دولت، یعنی اصلا ناظرین هم متعجب بودن از این که صرفاً برنامه دولت متوجه گرون کردن چهار قلم کالا هست که یکی از اون کالاها در واقع آرد بود، در واقع کالای اساسی. بعد از این اعلام و واکنشی که در جامعه ایجاد شد، دولت عملا تا حدودی عقب نشست و بعضی قیمت ها مثل قیمت مرغ در بازار دوباره خیلی پایین تر از اون نرخ مصوب دولت اومد. اما نکته مهمتری که اتفاق افتاد این بود که به فاصله یک یا دو روز بعد از این وقایع، زمزمه گران شدن حامل های انرژی مطرح شد. آقای اوجی وزیر نفت اومدن در مورد گران شدن گاز برای حداقل در واقع یک چهارم مصرف کنندگان گاز در ایران صحبت کردن، در مورد آزاد شدن قیمت گاز صحبت کردن و در محافل دیگه اینجور ارزیابی شد که بحث آزاد شدن حامل های انرژی که از سال گذشته دولت در مورد اون صحبت میکرد، به خصوص بنزین، به صورت جدی در دستور کار قرار داره. و اینجا بود که این تحلیل شکل گرفت که اساسا این گرانی اخیری که در نیمه اردیبهشت اتفاق افتاد برای محک زدن آستانه تحمل عمومی جامعه بود. از این جهت من میتونم به این نکته اشاره بکنم که واقعا آستانه تحمل جامعه به لحاظ اقتصادی در یک شرایطی قرار داره که کوچکترین گرانی به سرعت باعث اوج گرفتن مجدد اعتراضات و حتی در واقع اعتراضات گسترده غیرقابل کنترل در ایران خواهد شد. شما این رو در نظر داشته باشید که دولت از طرفی دنبال این هست که منابع کسر بودجه رو جبران بکنه، سال گذشته دولت آقای رئیسی در کمتر از 6 ماه از مسئولیتش هم رکورد فقر و فلاکت در مملکت رو پشت سر گذاشته، هم رکورد بیشترین چاپ پول بدون پشتوانه رو پشت سر گذاشته و در سال جاری هم هیچ موفقیتی در حوزه اقتصادی نداشته و تنها راهکارش رو در برداشتن یارانه‌های پرداختی میدونه بدون اینکه توان مدیریت بازار یا جبران ما و تفاوت فشار بار گرانی‌ها به مردم رو داشته باشه. مردم هم دیگه در شرایط سال 92 یا 96 نیستند واقعا که تحمل گرانی بیش از آن چیزی که در این 4-5 سال در جامعه اتفاق افتاده رو داشته باشن.
آقای معمار، تو این دور از اعتراضات، همچون اعتراضات آبان 98، ما شاهد این بودیم که حکومت از ابزار قطع اینترنت استفاده بسیاری کرد و خب تبدیل کردش به یک سلاح جدید و خب طرح صیانت هم هستش. چقدر فکر میکنید که این قطع اینترنت در شکل‌دهی اعتراضات نقش داشته؟
تأثیر بسیار زیادی داشته. در واقع از اینترنت به عنوان ابزار سرکوب استفاده شده. آن چیزی که ازش به عنوان تروریسم در واقع مجازی صحبت میشه اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی هم گردان‌های سایبری که تدارک دیده برای هدایت افکار عمومی در فضای مجازی و تخریب و تحقیر جریان اعتراض مردم از اینها استفاده کرده، هم با قطع اینترنت در شهرها یا مناطقی که درگیری بوده تلاش کرده از مسیر انتقال اخبار و انتقال اطلاعات رو تحریف بکنه و ببنده، و از همه این ها مهمترینه که با قطع اینترنت و مسیرهای ارتباطی تلاش کرده افکار عمومی شهروندان رو در مناطقی که مردم معترض بودن مدیریت بکنه. حالا همه اینها رو بذارید کنار هم دیگه، من طی دو روز گذشته یک تحقیق خیلی در واقع جدی و عمیقی در مورد شرکت تلاس اینترنشنال انجام دادم، یک گزارشی در مورد این شرکت منتشر شده بود و مصاحبه‌ای انجام دادم با اشخاص مختلف و متوجه شدم از ابزارهای دیگه‌ای هم جمهوری اسلامی برای تهدید و حذف مخالفین خودش و صدای مخالفین خودش حتی در خارج از کشور در فضای مجازی استفاده کرده که نمونه اون همون بحث حذف پست‌های مربوط به اعتراضات اخیر یا سرکوب مردم در اینستاگرام و فیسبوک هست. اینها مسائل بسیار جدی هست و نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به تجربه سال 96 و 98 برنامه ریزی بسیار جدی و دقیقی در خصوص نحوه کنترل و مدیریت مردم با استفاده از در واقع قطع کردن اینترنت یا مدیریت فضای مجازی انجام داده.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره اعتراضات دو هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما فرهاد مجیدی، سرپرست سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، در اعتراض به حذف تصویر وریا غفوری از پاسخ به برنامه فوتبال برتر تلویزیون ایران خودداری کرد.
خسته نباشید، حکیمی هستم. آقای مجیدی، شما
از خود
از شبکه است. بعد از بازی استقلال فرش
آقای مجیدی شما به خودتون اجازه میدین، یعنی وقاحت در چه حد که عکس کاپیتان تیم من رو محو میکنید روی صفحه تلویزیون؟ که من هیچ وقت جوابش نمیدم. نه اصلا برای من فرق نمیکنه.
شما های حکیم قابل احترام هستیم به شخص.
اصلا من کاری ندارم. فوتبال برتر آخه با چه روی این کار رو میکنید؟ کاپیتان تیم من اجازه ندارید این کار رو بکنید. عذرخواهی میکنم از شما. من دوست نداشتم اصلا حرف بزنم، یعنی خیلی حرف هست که میتونم بزنم و بگم که چه نهادهایی به ما فشار آوردن که ما تو برنامه شما میبینم موافقت نکردم. اگه دوست داشتیم بعدا براتون توضیح میدم. یعنی در کل که دوست دارم آخر فصل صحبت کنم، خیلی مسائل رو عنوان کنم که فشار بیاریم. باید بمیم باید نداریم. من فرزان حجازی هم کسی بهم نمیتونه که باید بیاریم فیلم برنامه باستم که بدونم.
درباره واکنش فرهاد مجیدی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، ابتدا از او پرسیدم این واکنش‌ها در جامعه ورزشی کشور نشانگر چیست؟
به طرز شگفت‌آوری در فصل جاری لیگ برتر قهرمانی باشگاه استقلال در واقع باستاب، خب طبیعتاً خیلی باستاب داشت، اما در کنار اون اعتراض وریا غفوری بعد از اینکه قهرمانی استقلال مسجل شد و نسبت به ضرب و شتم و متاسفانه کشتار مردم که معترض هستند در استانهای مختلف صحبت کرد، به صورت تقریبا غیر مستقیم اما کاملا واضح و آشکار حرفش رو زد. به همون اندازه شام قهرمانی دیدیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. به همین ترتیب صحبت‌های فرهاد مجیدی، یعنی فوتبال همونطور که وودیا غفوری گفت، وقتی مسائل اجتماعی مطرح میشه دیگه در اولویت نیست و چهره این مثل فرهاد مجیدی که به طور کلی کمتر سعی میکنه که در خصوص مسائل مختلف صحبت کنه، چه در دوران بازی و چه مربیگری، کمتر تن میداد که بخواد مثلا مثل بازیکنان مثل علی کریمی یا بوریا غفوری، مسعود شجاعی و غیره صحبت کنه. میبینیم حتی او هم معترضه و این رو در رشته‌های دیگه هم میبینیم، یعنی ورزشکاران تقریبا هموار ساکت اعتراض میکنن و با صراحت این کار را انجام میدن و البته پاسخی هم دریافت نمیکنن.
آقای رستم‌پور، چقدر این واکنش ورزشکاران به مسائل سیاسی اقتصادی در روزهای گذشته در ورزش ایران سابقه داره؟
بسیار کم سابقه است با این شدت و علنی. یعنی وقتی که مثلا من وارد اینستاگرام میشم، خب ورزشکاران بسیاری رو دنبال میکنم، میبینم که اونها خیلی واقعا شگفت‌آوره که اونها کسایی که کمتر انتظار داشتیم که اونها هم صحبت کنن، میبینیم که اونها هم با صراحت حرف میزنن.
آقای رستم‌پور، سوال دیگه‌ای وجود داره اینجا، مسئله سفر تیم ملی فوتبال ایران به کانادا هستش که واکنش‌های بسیاری داشته، خیلی‌ها مخالفت کردن. در جامعه فوتبال ایران این مسئله چه واکنش‌هایی داشته؟
جالبه که در این خصوص آقای استیلی، سرپرست تیم ملی، میگه که ما پیام‌آور صلح هستیم در کانادا. همون صحبتی که پرویز پرستویی هم در سفر به آمریکا، جالبه که اینها در مسافرت‌هاشون به اروپا و آمریکا و کانادا، به کشورهای غربی، همه سفیر صلح میشن. آقای استیلی چرا برای اینکه پیام آور صلح باشه الان نمیره هفشجان و سورشجان و دسفول و ایزه و شهر کرد و شهرهایی که مردمش معترضن، عزادارن و حتی از تشنیع و خاکسپاری عزیزانشون نمیتونن در آرامش این کار انجام بدن، بهشون حمله میشه؟ چرا این افراد که به وضوح از سوی افکار عمومی به دورویی و اصطلاح وسط بازی که رایج هستش متهمن، چرا پیام صلحشون رو به شهرهای معترض کشورمون نمیبرن؟ وگرنه که پیام آور صلح بودن در کانادا و آمریکا که خب هر کسی میتونه این کار انجام بده، بره اونجا و بگه من پیام صلح آوردم، چه فایده ای داره و چه نتیجه ای داره برای مردم؟
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره واکنش‌ها در جامعه ورزشی به اعتراضات اخیر. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
درسته که جنبش‌های مردم نهاد در ایران و سایر کشورها ممکنه در یک زمان خاصی رهبری خاصی رو نداشته باشه، اما به اعتقاد من از طریق آموزش میشه مردم رو به یک نوعی آگاه کرد که چجوری روش مبارزه خودشون رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن.
آقای خامنه‌ای، 85 میلیون جمعیت ما در ایران دارن، حداقل از این 85 میلیون جمعیت 35 تا 40 میلیون این جمعیت طرفدار شما بودن و مرید شما، و امروز ما میبینین همین مریداتان خار شدن و فرو میروند بر چشمتان. آقای خامنه‌ای، غرور بیش از حد، غرور کاذب و ندامنکاری و منافقت و دشمنی با مردم و دیگر کشورها همین میشود که مرید تون امروز خار شوند بر چشمانتان فرو رود. آقای خامنه‌ای، متاسفم براتان که نه قدر قدرت رو دانستید، نه قدر ملت رو، نه قدر حاکمیت رو، نه قدر کشور با این عظمت مانند ایران رو. آقای خامنه‌ای، دست بردارید از سر ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همزمان با تلاش بیوقفه بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیما برای لغو بازی دوستانه دو تیم فوتبال ایران و کانادا، در روزهای گذشته تعدادی از سیاستمداران و مقامات کانادایی هم حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند. همراه هستیم با کیانوش فرید و گزارش او.
ما ماجرای سفر آتی تیم ملی فوتبال ایران به کانادا و موج مخالفت‌ها با برگزاری این بازی تدارکی همچنان پرسرصداست و ادامه دارد. دعوت تیم ملی ایران به کانادا علاوه بر مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با انتقاد برخی از چهره‌های مطرح در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز روبرو شده است. قرار است تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد برابر با 5 ژوئن با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. مدیر تیم ملی فوتبال ایران در این مورد تأکید کرده که این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد و گفته است بر اساس توافق صورت گرفته فدراسیون فوتبال ایران 400,000 دلار از کانادا دریافت می‌کند و همه هزینه های اقامت و حمل و نقل هم با کشور میزبان است. به گفته او هزینه بلیت پرواز بر اساس محاسبه صورت گرفته کمتر از 200,000 دلار خواهد بود و بر این اساس انجام این بازی حدود 200,000 دلار برای فدراسیون سود دارد و با این مبلغ فدراسیون میتواند برای تنظیم بازی های بعدی استفاده کند. همزمان مخالفت خانواده های جانباختگان پرواز 752 برای برپایی این دیدار دوستانه بین دو تیم ایران و کانادا بیش از خود این خبر در کانون توجه ها قرار گرفته است، تا جایی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در این مورد اظهار نظر کرده است.
It wasn't a very good idea to invite the Iranian soccer team here to Canada, but that's something that the organizers are going to have to explain.
آقای ترودو میگوید این انتخاب تیم فوتبال کانادا بود و به نظرم فکر خیلی خوبی هم نبود که تیم فوتبال ایران به اینجا دعوت شود، اما این چیزی است که برنامه‌ریزان باید درباره آن توضیح بدهند. پس از صحبت‌های جاستین ترودو، فدراسیون فوتبال کانادا هم اعلام کرد که ایران عضو فیفا و یکی از 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 و فدراسیون فوتبال کانادا بر همین اساس تمامی مقررات بین المللی برای برگزاری این مسابقه را رعایت خواهد کرد و تا امروز به گفته این فدراسیون این بازی دوستانه قرار نیست لغو شود و پابرجاست. اما حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 همچنان تاکید می کند که این اتفاق سیلی به صورت بازماندگان خانواده های مسافران کشته شده ی هواپیمای اوکراینی است. او با اشاره به باز بودن پرونده شکایت علیه سپاه به دلیل شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی که منجر به کشته شدن همه 176 سرنشینان شد و پرونده های دیگر، این دعوت را توهین به افرادی دانسته است که عزیزان خود را در سرنگونی این هواپیما از دست دادند. حامد اسماعیلیون چندین بار از دولت کانادا خواسته از ده ها تیم ملی دیگری که در جام جهانی 2022 قطر حضور دارند به جای ایران برای بازی دوستانه دعوت کند تا نشان دهد به اندازه ادعاهایش در مورد عدالت و بازخواست کشورها برای جنایت علیه کانادایی ها جدی است. آقای اسماعیلیون تاکید می‌کند مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران، فوتبال نیز توسط سپاه کنترل می‌شود و حالا اگر دولت کانادا برای فرماندهان سپاه به بهانه همراهی با تیم فوتبال در بازی دوستانه با تیم کانادا ویزا صادر کند، خانواده‌های جانباختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. از سوی دیگر در ایران نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در توییتر نوشت در حالی که تیم‌های راه یافته به جام جهانی قطر به دنبال بازی تدارکاتی در منطقه هستند، تیم ملی ایران به جای استفاده از فرصت همسایگی قطر برای میزبانی تیم‌ها و کسب درآمد، متأسفانه با هزینه بالا به کانادا می‌رود تا یکی دو تا بازی تدارکاتی انجام دهد و در این مورد وزیر ورزش باید پاسخگو باشد. با این حال همچنین در آخرین واکنش‌ها به این بازی روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه کندی استوارت شهردار شهر ونکوور گفت تا خانواده‌های کشته شدگان پرواز اوکراینی جوابی قطعی از سپاه دریافت نکردند، کانادا نباید میزبان این بازی باشد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما نرگس محمدی خواستار فشار بر جمهوری اسلامی همچون حکومت به گفته وی متجاوز روسیه شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم صفحه اینستاگرام رادیو فردا رو دنبال کنید، همچنین telegram.me/radiofarda جای بسیار خوبیه که بتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اون دنبال کنید. اما این مجله بعد از اون در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.